بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين قرار بر این شد که در این جلسه ادله نقلی حجیت شرعی عقل را بیان بکنیم، یعنی حجیت شرعی اختصاص به این ندارد که یک رأی یا یک روشی به کتاب و سنت مستند باشه، بلکه اگر مستند به عقل هم باشد، اونجاهایی که عقل حکمی دارد و ادراکی دارد، البته یک نکته قطعا هست که ادراک و حکم عقل معارض با آورده های وحی نباشد. این دیگه مسلم است، عرض نکردیم ولی این مسلمه، به شرط این که ادراکاتی که عقل دارد اولا بر اساس ضوابط و قواعد انجام شده باشد، یعنی روشمند و قاعده مند باشه، در هر علمی از علوم مطابق قواعد عقلایی و لازم انجام بگیره ادراکات عقل. این نکته اول که شرطش هست. و نکته دوم هم این که محصول و حکمی که از عقل به دست می آید برخلاف داده های وحیانی نباشه. این که میگیم برخلاف نباشه، یعنی با مدالیل صریح آیات و روایات معارض نباشد، ولی اگر با ظواهر مخالف باشه اونجا بایستی به شیوه دیگری عمل کرد، مثلا تأویل و اینها رو باید به کار برد. برخلاف اون چیزهایی که مسلمات وحیانی، مسلمات شرعی است یا محکمات و نصوص قرآن و روایات، نباید با اینا مخالف باشه. اگر اینجور نباشه، یعنی اگر ببخشید، اگر اون شرط را که عرض کردیم داشته باشد، یعنی اولا ادراک عقلی و حکم عقلی مطابق ضوابط و قواعد و معیارهای منطقی و معرفت شناختی و عقلایی انجام بگیره، یک، و ثانیاً حکم و ادراک عقلی در هر حوزه‌ای که باشد معارض با محکمات و مسلمات و نصوصات دینی و وحیانی هم نباشد، این حجیت داره. این عرض این هست. حالا میخواهیم علاوه بر اون دلیل عقلی که اقامه شد، از آیات و روایات هم بر این مدعا دلیل بیاوریم. بفرمایید. عرض کردم دیگه، حالا اینا منطقی، معرفت شناختی و عقلایی، یعنی قواعد محاوره، قواعد حاکم بر محاوره و گفتمان عقلایی، که اینا را اصطلاحا میگوییم عقلایی، مثل اسارت الظهور، اسارت الحقیقه و اینها. و اما اونی که عقلی شما میفرمایید، مثل قواعد ضوابط منطقی، که اونها علاوه بر اینکه عقلایی هم، عقل دقیق فلسفی هم اونها را تأیید میکنه، یا ضوابط معرفت شناسی. همه اینها لازم است که رعایت بشه. خب از قرآن کریم چند دسته از آیات بر این مطلب دلالت میکنه که حالا اینها را خدمتون عرض میکنیم. اولا یک دسته از آیات اینهاست، مجموعه ای از آیات قرآن کریم که انسانها را به تفکر عقلی، به خرد ورزی دعوت کرده، تشویق کرده. در این باره کلامی دارد مرحوم علامه که خدمتتون عرض میکنم. ایشون میفرماید بیش از 300 آیه در قرآن کریم هست، یعنی اگر در قرآن تتبع و تأمل بکنیم به این میرسیم. ایشون اینجور میفرمند که بیش از 300 آیه است که اینها انسان را به تفکر، تذکر و تعقل دعوت کردم، یا اینکه این 300 آیه ایناست، بخششون آیه هاییه که دعوت کرده به تفکر، دعوت کرده به تعقل یا به تذکر و یادآوری، و بخش دیگرشون آیاتی است که خداوند متعال یک دلیل عقلی را به پیامبران القا کرده، یعنی خدای متعال به پیامبر خودش برای اینکه با مخاطبان احتجاج بکند دلیل عقلی را به آنها القا فرموده که اینجور با آنها مثلا بگو اگر اینجور بود اینجور میشد، یعنی استدلال عقلی کرده تا با مشرکان و کافران احتجاج کنن. اینم یه دسته از همین مجموعه است، این 300 آیه که میفهمن، اینم یه دسته آیات. دستی سوم آیه هایی است که نقل میکند که پیامبران الهی یا اولیای الهی با مشرکان و کافران که احتجاج میکردن استدلال های عقلی به کار بردن، یعنی با مخالفان خودشون احتجاج عقلی کردن. از پیامبران حضرت نوح و حضرت ابراهیم و موسی را ایشون نام میبرن و دیگران، و از اولیا یعنی غیر پیامبران حضرت لقمان و مؤمن آل فرعون را مثال زدن. این بیان ایشان هست. پس این یک دلیل که اولا در قرآن کریم آیات بسیاری داریم که انسانهایی را که حالا عموم از انسانها هم از مؤمن و غیر مؤمن به تفکر، به تعقل و تذکر دعوت کرده، یک احتجاجهای عقلی را به پیامبران القا کرده که پیامبران با اونها با مخاطبان خودشون احتجاج کنن. سه، دسته سوم آیاتی که نقل میکند و حکایت میکند احتجاجها و استدلالهای عقلی انبیا یا اولیای الهی را با مخالفان. این هم دسته سوم. این المیزان جلد پنجم صفحه 255 عبارتشون این هست: انکه لو تتبعت الکتاب الالهی ثم تدبرت فی آیاته، تتبع بکنی تدبر بکنی، وجدت ما لعله یزید علی 300 آیه، که بیش از 300 آیه است، تتزمن دعوت الناس الی تفکر او تذکر او تعقل، این یک، او تلقن النبی الحجة لإثبات حق او ابطال باطل، اینم یک دسته، او تحكي الحجه عن انبيائه و اوليائه كنوح و ابراهيم و موسى و سایر الانبياء العظام و لقمان و مؤمن آل فرعون و غيرهما عليهم السلام. این بیان ایشان، الان بحثی هم که ایشون عنوان کرده در همین منبعی که عرض کردم، المیزان جلد پنجم، خیلی بحث عالی هست. آیات که ایشون تفسیر فرموده اینجا 15 تا 19 سوره مائده است، یعنی زیر این آیات، خیلی بحث مهمی است. من توصیه هم پیشنهادم به دوستان اینه اگه تا حالا این را مطالعه نفرمودید، این جزء واجبات معرفتی واقعا هست که این را ببینید، مطالعه کنید، خیلی ارزشمند. عنوانش هست کلامون فی طریق تفکر الذی یهدی الیه القرآن، بحثی است درباره روش تفکر که قرآن ما را به آن هدایت میکنه، و هو بحث مختلطون، یعنی یک بحثی است درامیخته، نقلی، عقلی، تاریخی، مختلف. خب اینجا یه شروع میکنه، حالا این عبارتی که من خوندم خدمتتون دنبال همین بحثه که میفهمن که قرآن کریم فامر القرآن فی الدعوة الى الفکر الصحیح و ترویج طریق العلم ما لا ریب فیه، این دیگه شک نداره که قرآن بشر را به فکر درست و روش علمی دعوت میکنه. بعد میفهمن که قرآن کریم بیان نفرموده است که اون طریق تفکر چیست، اما ویژگی هاش رو فرموده. مثلا فرموده است این نهاز القرآن یهدی للتی هی اقوام، یعنی اون طریقی را که قرآن دعوت میکنه قطعا نشانهش این است که طریق اقوام هست. بعد از اینها زمان سر صفحه 255 ولم یعین فی الکتاب العزیز هذا الفکر الصحیح القیم الذي یندب الیه الا انه احال فیه الى ما یعرفه الناس بحسب عقولهم الفطریه. توضیح نفرموده ولی احاله کرده به اون چیزی که بشر با عقل فطریش میفهمه و ادراکهم المرکوز فی نفوسهم. وقت و انک لو تتبعت، یه عبارت از اینجاست، و انک لو تتبعت الکتاب الالهی، همون عبارت که خدمت رو خوندم، آیه هایی هم نام میبرم، من دیگه این آیه ها را نام نبردم به خاطر اختصار. خب این ادامه داره، چند صفحه این رایشون بحث میفرمند که خیلی مفید هست، نکات بسیار ارزشمندی داره. بعد میپردازن به نقد بررسی و نقد نظریه کسانی که با تفکر عقلی و به کار بردن منطق و اینا مخالفت کردن، اصلا منطق را مثلا گفتن به درد نمیخوره، تفکر عقلی را رد کردن. چند تا نظریه را آورده که قول بعض المتکلمین و قول بعضهم و قول بعضهم و قول بعضهم و قول بعضهم، همینطور اینا را یکی یکی مطرح میکنه، 6 تا 7 تا 8 تا، بله تا اینجا 8 تا شد، 9 و قول بعضهم 9 تا صفحه 265 و قول بعضهم 10 تا 266 و قول بعضهم 11 تا دیدگاه را، نظریه را که به یک گونه های آمدن موضع گرفتن نسبت به این تفکر منطقی و عقلی، اینها را ایشون نقل و نقد کرده از اهل حدیث و ظاهرگراها و اخباری ها و بعض متکلمین و اینا هست. آره دیگه همین، بله با عقل احسن، خدا رحمت کند مرحوم علامه هم در این نقدهایی که فرموده یکیش هم همینه که میفهمن اینها آمدن با خود منطق دارن منطق را رد میکنن، با خود استدلال عقلی استدلال عقلی را رد میکنن. یکی از نقدهایشون هم همین است. بعد عذرخواهی میکنه، 267 200 چند بود 200 مثلا 60 255 از اونجا که 256 در واقع 10 11 صفحه بحث کرده. بعد میفهمد ولعلنا خرجنا اما هو شریطت و هازل کتاب من ایثار الاختصار مهما امکن، ما خارج شدیم از این روشمون که بنابوده تا میشود به اختصار عمل کنیم، فلنرجع الى ما کننا فیه اولا، بریم سراغ اون بحث قرآنی. این 11 صفحه که این آرا رو گفتن هیچ، برگردیم دوباره سراغ اون بحث. دوباره میفهمد القرآن الکریم یهد العقوله الى استعمال ما فطرت الست اعمالهی، قرآن کریم عقول را به بکارگیری اون چیزی که برش مفتور شده، همون که بنده عرض میکردم تعبیری که خداوند عالم عقل را برای فهم آفریده، فهم حقایق کلیه. حالا اگر بفهمد لازم نیست یا جایز نیست که این عقل به کار گرفته بشود، خب سوال میشود به درد چی میخوره این عقل که آفریده شده است که لغو میشود، که ازایشون هم میفهماید دعوت میکند که عقول را با آنچه که فطرت یعنی خلق شده و سلوک ما تألفه و تعرفه به حسب طبعها، یعنی خود عقل یک طبیعتی داره، اون طبیعتش چه اقتضا میکنه، قرآن میفهمد طبق همون عمل بکنه، و هو ترتیب المعلومات لاستنتاج المجهولات، اون چیزی را که میدونه به کار بگیره تا به مجهولات کشف کنه. والذی فطرت العقول علیه را دیگه ادامه دارم، بخوام اینا را بخوانم خدمتون خیلی طولانی میشه، ولی حقیقتا عرض میکنم که انشالله اگه تا حال نخوندید بخوانید، من که چند بار خونده هنوزم که وقت پیدا کنم میخوانم، خسته نمیشم سیر نمیشم، بس این بحث خوبه. بله بعدم آقا ایشان یک انقلت خیلی قوی را مطرح میکنه، یک انقلت، یک اشکالی و خودش جواب میده، اونم خیلی آموزنده است. یعنی این انقلت و اون جوابی که ایشون داده بسیار عالیه، که شما الان طبق این بیان اولتون این شد که عقل فرا مذهبی و فرا مکتبی و اینا هست، عقل بشریه، یعنی مال همه هست، توجه فرمودید. در حالی که در قرآن کریم آیاتی داریم که میگه فإن قل طریق التفکر المنطقی مما یقوى علیه الکافر و المؤمن و یتعطى من الفاسق و المتقی، همه میتوانن این طریق عدیل رو به کار بگیرن. فما معنا نفیه تعالی العلم المرضیه و تذکر صحیحه ان غیر اهل تقوا و الاتباع. چرا پس قرآن کریم تفکر و تذکر صحیح را از غیر اهل تقوا قبول نکرده، رد کرده؟ کجا فرموده؟ کما فی قوله تعالی و ما یتذکر الا من یونیب. و عقل که گفتید برای تذکر و تفهم است دیگه، این آیه میفهمد؟ نه، نمیفهمد و متذکر نمیشود با همون قوه عقلش ها. الا من یونیب، سوره غافر آیه 13. و قوله و من یتق الله یجعل له مخرجا. شرط داره، یعنی تفکر عقلی باید با تقوا باشه تا مخرجی و راهی برای فهم پیدا بشه. سوره طلاق آیه 2. و قوله فاعرض عمن تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا ذالک مبلغهم من العلم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بمن اهتدى. اینم یه آیه که بیانگر این معناست. و روایات ناطقه به ان العلم النافع لا ینال الا بالعمل الصالح کثیره مستفیزه. این آیات بود، روایات هم که در این باره چیه؟ مستفیزه است که علم نافع جز با تقوا به دست نمیاد. و اگر عقل طریق معرفت است من جانب الله که سواء فیه المؤمن و الکافر و فاسق و متقی، بس اینا چی میگه؟ اون وقت قلتو، این رو شروع میکنه به فاسق دادن، که این عنصر تقوا رو وقتی که خدای متعال شرط کرده طولانی هم هستا، یعنی پاسخی که ایشون داده از این تقریبا پنج سطر آخر این صفحه 267، کل 268، کل 269 و بخش اکثر 270. حالا علامه هم با این موجزگویی و موجزنویسی ها که اینا جواب داده. بله، ما حاصلش این هست. بذارید من دیگه حالا به خاطر اینکه این قلت را خواندم اون ته قلت را هم بخوانم براتون، بقیه را خودتون مطالعه کنید. خیلی عالیه، یعنی مطالعه مباحثه‌ای ها، یعنی اینا باید آدم بخونه بعد بحث کنه. اصلا اینا از رسائل و از مکاسب کمتر نیست، بیشتر هست. تازه اگر حالا مقام شیخ انصاری جای خودش ها، به اون کار نداریم، مقام شیخ اعظم از نظر اینکه این مربوط به قرآن کریم هست، تفسیر هست، از این جلد از مون. فظهر من جمیع ما تقدمه. ای کاش روزی بیاد که این تفسیر المیزان متن درسی باشه، محور بحث قرار بگیره، واقعا گوش کار بشه، خیلی کتاب عظیمیه. فظهر من جمیع ما تقدمه ان القرآن الكریم انما اشترط التقوى في التفكر والتذكر والتعقل. اون ستایی که فرمود که 300 تا چند تا آیه تشویق کرده به اینها، تقوا را شرط کرده. و قارن العلم بالعمل للحصول على استقامه الفکر. برای چی اینا شرط کرده؟ للحصول على استقامت الفکر و اصابت العلم و خلوصی من شوائب الاوهام الهیوانیه و الالغاءات شیطانی. نه اینکه قرآن کریم بخواد عقل را کنار بگذاره و یک چیزی به نام راه دیگری به نام راه تقوا را جایگزین عقل بکنه، ولی میخواهد این عقل را، اون حجابها موانع را برداره. چون ببینید دوستان، تا یه جاهایی الان قرآن رو هر کس باز کنه میفهمه. این مدالیل ظاهریه قرآن را یشترک و فی فهمی الفاسق و المؤمن و المسلم و الغیر مسلم، هم میفهمه، لذا قابل احتجاجه. اما اگر یه مقدار بخوای از این مرتبه ظاهری عبور بکنی و اون چیزایی که از بطون حساب میشه، یعنی مدالیل خفیه است نه ظاهریه، اگه بخوای به اونا برسی دیگه با عقل متعارف نمیشه. اینجا تقوا لازم.
خب
خود قرآن هم میفرماید لا یمسه الا چه مطهر. بله خب اونها حالا اون دیگه مشکل دیگریه، اونها اصلا در کمبود در اون شرط یا اون قوه یا اون شرطی که برای فهم ظاهرم باید به کار بگیری، نه عنصر تقوا. بله یعنی مثلا آقای فضل معتزله فهمیدن مثلا هر دوم یا اشاعره فهمیدن، اونجا بحثی نیست که این دینش مذهبش آینش چجور باشه، میفهمه اگر اون تعقل به کار بگیره. بله یک کس اصلا شرط اولیه تعقل را نداره، ظاهر بین هست، ظاهر گراه هست، اشتباه میکنه، اون بحث آخری. و این خیلی مهمه، یعنی این در فهم معارف، این که میگن معارف باید با چه باشه همراه باشه؟ با تقوا، با خودسازی، با تهذیب نفس، تا بشود یه مقدار از این ظواهر آدم عبور بکنه و یه حقایقی را هم استیاد بکنه. العلم نورون یغذفه الله فی قلب من یشا، بالاخره یک بخشش همین هاست. خیلی مهم است، خیلی مهمه. لذا مثلا در فلسفه هم، حالا دیگه من این تو پرانتز باز شد عرض میکنم، امثال شیخ اشراق و بعد ملا صدرا دیگران، اینا آمدن گفتن که تعقل به تنهایی حکیم نمیسازه، فیلسوف یا حکیم، توجه فرمودید، بلکه باید کنارش چاشنی هم میخواد. نه اینکه اینا روش فلسفه را غیر عقل میدانن، روش فلسفه عقل است، چه فلسفه مشا، چه اشراق، چه حکمت متعالیه، منتها یه وقت عقل خشک خالیه، این با زور عقل میخواد کار را ببره جلو، یه وقت نه عقل هست اما یک پشتیبان پیدا میکنه که این حجابها را، قشاها را، کدورتها را از دل بزداید، به اصطلاح عقل یک نوع قداست پیدا میکنه، یک نوع روشنبینی پیدا میکنه،
صافی بشه.
بله تصفیه بشه. لذا اون تصفیه برای همینه. این نکته هم که علامه اینجا فرمودن همین جوره. به هر حال این خیلی مهمه، خداوند ان شاء الله تعالی که کمک بکنه که بتوانیم به این جهت هم توجه داشته باشیم، یعنی ان شاء الله مسیر رو هم عنایت کنیم. بالاخره مستحبات، ذکرها، قرآن خوندن، من شاید خدمتون که احترام گذاشتن به بزرگان، به اساتید، ذوی الحقوق، پدر، مادر، تواضع داشتن، اینا همه چیزا لازم است. حالا چیزی نیست که فقط با نماز شب هم میشه، و نماز شب هم باید باشه، قرآن هم باید باشه، توسل به ائمه هم باید باشه، همه چی اینا میخواد دیگه. یعنی این مجموعه وقتی دست به هم بدهد، اون تفکره انگار روغنکاری میشه، تو مدار قرار میگیره و خیلی قشنگتر کار میکنه. وقتی اینها نباشه، فقط این ظواهر رو میفهمه. و هم عن الاخرته هم چه میشه؟ یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرته هم غافلون. یعنی اینطوری میشه دیگه. خداوند ان شاء الله که اینا روزی بفرماید که این بسیار بسیار مهمه. اللهم ارزقنا به حق صاحب الزمان، چون ایشون واسطه فیض است، امروز باید از طریق ایشان از خدای متعال تقاضا کنیم، به حق ولی است، خدایا دلهای ما رو نورانی کن، قلبهای ما رو نورانی کن. این حسادت چیز بدیه، بخل چیز بدیه، کبر چیز بدیه، به خصوص رذایل خلقی نفسانیه، اینا پدر آدم رو در میاره، اینا هست که نمیگذاره ها، که ولی علم اصلا خودش میشه باید حجاب. یعنی اگه با اینا آدم علم یاد بگیره، اون علم میشه حجاب، کار خرابتر میکنه. مثلا چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا. خدای متعال به حق محمد آل، به حق ولی از ارواحنا و خدا انشاءالله کمک کنه که ما بتوانیم این حالت تقوا و پرهیزگاری رو اینا داشته باشیم. خب این تا اینجا بحث بود، یک بحث قرآنی و معرفت شناختی منطقی. بعد وارد یک بحث تاریخی میشن. من نمیدونم دوستان تا حالا اینا خوندید یا نه، خونده کسی تا حالا در جمع حاضر این قسمت را؟ هیچ کس نخونده، خیلی عجیبه. من چندین بار اینا تا حالا خوندم، چندین بار، نه حالا شاید سالها قبل توفیق پیدا شد دیگه، همینجور المیزان، من چون با المیزان خیلی مانوس بودم و الان هم الحمدلله هستم. صفحه 207 بحث تاریخی. حالا یک بار انشاءالله برید وقت بگذارید این را مطالعه بفرم، ببین چه قشنگ علامه طباطبایی جریان تفکر را بعد از رحلت پیغمبر گرامی اسلام، اونی که قرآن مطرح فرموده بود، پیغمبر آمد، بعد در تاریخ اسلام چه رخ داد، چه شد، توجه فرمودید، علم کلام چطوری پیدا شد، تصوف چطوری پیدا شد، عرفان چطوری پیدا شد، اینا چی میگن، چی گفتن، بله، مثبتاش کجاست، منفیهاش کجاست. و آستان خیلی مهمی است. از عترت فاصله شد، از قرآن فاصله شد، روایات جعلی درست کردن، وارد کردن. چندی صفحه است، طولانی است. این که عرض میکنم خدمتتون، باید بخوانید دیگه، تا نخوانید نمیشه. تا صفحه 283، تا صفحه 283 یک حرفایی داره، 283 یک حرفایی الله میزند ها، که دیگه واقعا راه را باز میکنه. بعضی حرفا هست گاهی میگن آقا مثلا فرض کن که بله شریعت داریم، طریقت داریم، حقیقت داریم. شریعت برای مبتدی هاست تا بیه برسی به طریقت. وارد طریقت که شدی، طریقت هم مقدمه است تا برسی به حقیقت. وقتی رسیدی دیگه تمام، بارد بسته دیگه، شریعت میخواد چیکار؟ این حرفای مزخرفاتی که گاهی میزنن ها، که میگه دیگه ول کن، نماز برای مبتدی هاست. الله اینا را چجور نقد کرده، نقدهای جندار محکم که خیلی عالیه. بله، صفحه 282 هست، جلد پنجم. جلد پنجم یعنی جزء. واقعا من اگر بودم میگفتم اصلا بعد المیزان یه جاهایی تو حوزه حتما تدریس بشه. اینا را یک کارشناس میده داشتم، متخصصین، لجنه، تا در بیارند این مطالب راهگشای کلیدی اساسی المیزان ها، به جای بعضی از این کتابایی که از قدیم هست در بحث‌های منطق و غیر ذالک، داشتن همین رو بخوانن. است واجب می‌کردم که اینا بخوانن. اگه من متولی حوزه بودم این کار واقعا می‌کردم برای المیزان، چنین این کاری لازم. که برای اینجا می‌فهمن که والذی یغزی بهی یغزا بهی فی ذالک، یا یغزی بهی فی ذالک کتاب سنت، و هما یهدیان الی حکم العقل. ببینید چقدر این بحث عقل را ایشان اهمیت میده. هو ان القول به ان تحت ظواهر الشریعه حقائق هی باطنها حق. اگه کسی بگوید که ظواهر شریعت باطن دارد، حرف درستی است. این یک. و القول به ان للانسان طریقا الی نیلها حق. آیا راهی هست که انسان به این بواطن برسه؟ اگر راهی هست، بله، اینم حق است. اما راهش چیه؟ ولکن طریقه انما هو استعمال الظواهر الدینیه علی ما ینبغی من الاستعمال لا غیر. نه اینکه عده میگن اصلا ظواهر را بذار کلن کنار، خودت برو دنبال این بواطن. میگن نه، باید از طریق ظواهر بری سراغ بواطن. و حاشا ان یکون هناک باطن لا یهدی الیه ظاهر، محال است. و ظاهر و عنوان الباطن و طریقه. چطور میشه باطنی باشه، ظاهر راه برای باطنه، ولی این راه بیراه باشه؟ تناقضه. و حاشا ان یکون هناک شیء آخر اقرب الی ما دل علیه شارع الدین، اقرب من ما دل علیه شارع الدین غفل عنه. که بگیم یه نه، راه اقربی هم وجود داره، شارع از او غفلت کرده. او تساهل فی امرهی او ازرب عنه لوجه من الوجود بالمره، یا اصلا چشموشی کرده، روی گردانی کرده. و هو القائل و عز من قائل و نزلنا علیک الکتابت بیانن لکل شی. و بالجمله فهازهی طرقون ثلاثه البحث، نتیجه نهایی نهیشو میگه سه راه داریم برای رسیدن به حقایق. ان الحقائق الكشفان الظواهر الدینیه یک، و طریق البحث العقلی دو، و طریق تسویت نفس سه. که اخذ به کل منها طائفه من المسلمین. اشتباه اینجاست. سه تا طریق است که مکمل همه، یه عده فقط اون رو چسبیدن، یه عده فقط این رو چسبیدن، یه عده فقط اون رو گرفتن. اخذ به کل منها طائفه من المسلمین الا ما بین طوائف الثلاث من التنازع و تدافع و جمیع هم فی ذالک و جمع هم فی ذالک که زوای المثلث کل ما زدت فی مقدار واحدت منها نقصت من الاخریین و بالعکس. بله، آخر دیگه بقیهشو بعد ملاحظه بفرمایید. این را آوردم المیزان را به خاطر نوشته بودم مطلبشو خاوراله. بله، خب مقام ثبوته یا مقام اثباته؟ دو تا مسئله هست. یه وقت اینا فی نفس العقل راه هایی هستن با هم ناسازگار هم. یه وقت میگیم کسانی که آمده اند فی الجمله یا بالجمله نتونستن اینها را با هم دیگه جمع کن، خطا کردن. دو مسئله هست. بحث اول ایشان این است که این سرا با هم دیگه تعارض ندارن، مکمل هم دیگه هستن، ستاش لازمه. بحث دوم اینه که کسانی که آمده اند خواستن این راه ها را با هم جمع کنن، به نتیجه این نرسیدن، این نفهمیدن مطلب را. این بحث دوم هست. خب پس این دلیل اول ما شد. از آیات طولانی شد، ببخشیدون، بحث مهمی بود، به این جهت یه مقداری تأمل کرد. این شد دسته اول از آیات. دو، دسته دوم از آیات قرآن آیاتی هست که کسانی را که تعقل نمی کنند و تفکر نمی کنند یا کورکورانه تصمیم می گیرند، اینها را در یک آیه بدترین جنبندگان نامیده. تعبیر آیه شریفه این است: ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. پس معلوم می شود به کارگیری عقل ارزش بسیار بالایی داره و اگر کسی این رو به کار نگیره شر الدواب خونده میشه. این در سوره انفال آیه 22. در آیه دیگری می فهمد و یجعل الرجس علی الذين لا يعقلون. بازم بس رجس است، پلیدی و ناپاکی بر کسانی قرار گرفته می شود که اینا اهل عقل و تعقل نیستن. اینم دسته دوم از آیات، سوره یونس آیه 100.
همین آیات دوباره تعمید که مؤمن و کافر تعقل می کنند.
بله.
باز در این قرآن هم که اینجا تعقل نمی کنند. اینها مثلا زمینی همون درد منافق هم تعقل می کنند. چون وقت می کنند تعقل خاص نده نظر هم. من فهم که ریس بر کسایی که تعقل نمی کنند. ما گفتیم که همه انسان ها به یه نحوی تعقل می کنند.
بله. اون تعقلی که اصول اولیه ادراک را بر اساس انسان قرار میده، اون را عام عرض کردیم، همه میفهمن، لذا میشه باشون احتجاج کرد. اما یه جاهایی که انسان میرسه ممکنه که عوامل هوا و هوس، نفسانی ها، تقلید از سنت های پیشینی ها، نفسانی ها مانع از بکارگیری عقل به ماهو و بشه. یعنی اینجا در واقع یک نوع تخیل توهمه، نه تعقله، ولو حالا ظاهرش اینه که بگه داره عقلانی کار میکنه، که تو آیات بعدی از خواهیم کردیم که یکی از آسیبها و موانع معرفت عقلی پیروی از سنتهای پیشینیانه بدون منطق، کورکورانه. یکی هم هواهای نفسانیه، که این هواهای نفسانی خیلی عجیبه، یعنی مانع از این میشه، حجاب میشه، نمیگذاره که عقل کار عقلانی خودش بکنه. اما این که بالاخره تعقل و تفکر اگر چنانچه گفتیم شرایطش رو داشته باشه و مبتنی بر قواعد ضوابط باشه معتبره، از این آیات استفاده میشه. جیم، دسته سوم. دسته سوم آیاتی هست که از مخالفان، یعنی از مشرکان و کافران طلب برهان میکنه. خب قطعا وقتی از اونها طلب برهان میکنه، اونا که به وحی که معتقد که نیستن که استدلال وحیانی بیاورن، بگیم برهان اونا برهان وحیانیه، قطعا باید برهانشون چه باشه؟ عقلی باشه. مثل این آیه شریفه: قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، سوره بقره آیه 111. این قرینه‌اش همونطور که عرض کردم، کسانی که به وحی معتقد نیستن وقتی ازشون طلب برهان میشه چیز غیر از عقل و استدلال عقلی نیست. معلوم میشه استدلال عقلی اگه اینا بتوانن بیارن حجت. این شد دسته بله. بله، حالا دیگه شهودم که باز یک شرایطی داره که تقوا و خودسازی و اینا میخواد، اونا اهل چیزا نیست. این شد سه دسته. دسته چهارم دقت کنید، این خیلی جالبه. این دسته چهارم آیاتی در قرآن کریم داریم که استدلال عقلی شده است بر بعض مسائلی که از راه شرع، یعنی شرع میگم اشتباه میگم، از راه وحی هم میشه استدلال. تکرار میکنم، در قرآن کریم بر مسائلی خود قرآن استدلال عقلی کرده که اون مسائل را از راه نقل، یعنی از راه وحی هم میشود اثبات کرد. این به درد اون بحث قبلیمون میخوره که میگفتن آقا وقتی که دیگه نقل آمد ما در اختیار داریم، چه احتیاجی هست که دوباره استدلال عقلی کنیم؟ مثل مسئله توحید از مسائلی که یتوقف علیه اثبات النبوه و اثبات الوحی نیست. اونی که یتوقف علیه همونهاییست که عرض کردیم، وجود خدای قادر عالم حکیم، حالا یکی باشه یا دوتا باشه، در ذاتش شریک داشته باشه یا نداشته باشه، اصلا بسیط و ذات باشه یا ذاتش مثلا مرکب باشه، اینا دیگه دخالت نداره. می شود توحید را، یگانگی خدا را، چه در توحید ذاتی باشه، چه صفاتی، چه عبادی، با دلیل در واقع وحیانی و بیان نبی اثبات کرد. یعنی بعد از اینکه نبوت ثابت شد و معجزه آورد، ایشون بگوید خدا یکیست، ثابت میشه دیگه، نیاز به استدلال عقلی نداره. این را فهمودید؟ مثل معادم همینطوره. معادم از اون جون اعتقاداتی است که لا یتوقف علیه اثبات الوحی، یعنی وقتی که وحی ثابت شد پیغمبر میگوید چه آقا معاد هست، میگیم خب بله هست دیگه، باید قبول بکنیم دیگه، ما جا به نبی میشه. این را کردید؟ در هر دو مسئله در قرآن کریم بحث عقلی شده. اما در باره توحید که همون آیه معروف سوره مبارک انبیا، آیه 22 انبیا، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدت. ببینید بر این مسئله توحید استدلال عقلی کرده، و اگر استدلال عقلی حجت نیست یا لازم نیست، اذا جاء الوحی، در اون جاهایی که وحی حجیت داره، اون هر میگفتن آقا دیگه چه نیازی از ما دوباره بریم دنبال احوال عقل، اگر میفهمه دو تا راه میشه، چه مانعی داره؟ دقت فرمودید؟ این به اون بحث بعد قبلی خیلی به درد میخوره که میگفتن که بعد از اینکه وحی آمد دیگه رفتن سراغ عقل لغو است و بیخود است. میگفتیم که نه، لغو بیخود نیست، خود قرآن کریم اینجا این کارو کرده در توحید. حالا این رو چطوری بگیم؟ این
تو دلیل وحیانی میتونه بیاره، دلیل عقلانی بیاره که انسان با دستگاه در واقع قبول فطری خودش
بگیره. مگه بگیم مقدم است، مثلا حتی اون جاهایی که حالا فرمایش حضرت عالی را اینطوری بنده ببینید درست عرض میکنم، اون جاهایی که ینحصر طریق العقل که دیگه متعین هست، اون جاهایی که برای اثبات یک مطلبی دو طریق هست، عقلی و نقلی، مثلا بگوییم که عقلی یک تقدمی داره چون که خود نقل بالاخره بر او متوقف هست و این تقدم باعث میشه که حالا خود وحی هم ازش استفاده کرده باشه، یه چنین چیزی اگر مد نظرتون باشه قابل تأیید. در آیه دیگه میفهمد و ما کان معه من اله اذن لذهب کل الهن به ما خلق ولعلا بعضهم علا بعض، سوره مبارکه مؤمنون آیه 91. خب ملاحظه میکنید دیگه باز بحث توحیده. چه اختصاصی داره؟ حتی اگر مورد نزول آیات، فرض بگیریم مورد نزول آیات شریفه برای کسانی باشه که اینها مؤمن به وحی نبودن، مخصص نیست. یعنی همین الان ما استدلال عقلی میکنیم، این همه استدلال عقلی میکنن آیان بر توحید، کتابها را شما باز کنید، همه علما در کنار استدلالهای نقلی، یعنی میشود دیگه هیچ متکلمی در بحث توحید بعد از اینکه خدا ثابت شد، آه خدا یکیه دیگه، نیازی به دلیل عقلی نیست. یا قرآن فرموده است قل هو الله احد لم یکن له کفوا احد انما الهکم اله چه واحد، دیگه نیاز نیست استدلال عقلی بکنه. اما استدلال عقلی هم میکنه، در حالی که اون استدلال نقلی خودش حجت تام است. پس معلوم میشود که دو تا راه است برای اثبات، برای فهم یک معرفتی اعتقادی. یا مثلا در بحث معاد، ببخشید یه آیه دیگه یادتونم بخوانم، 3 والذین یدعون من دون الله لا یخلقون شیئا
و هم یخلقون.
یعنی تکیه استدلال اینه، اینایی که شما میخوانید غیر از خدا اینا خالق که نیستن که، یعنی کسی را باید عبادت کنیم بخوانیم که خالق ما باشه، اینا خالق نیستن و خودشون مخلوق هستن. سوره نحل آیه 20
نحل
بله سوره 16. و اما در معاد هم که مستحضر دیگه، اون اصلا ما در بحث معاد جالب این را بدانید، همه بلا استثناء ادله عقلیه معاد مأخوذ از کتاب و سنت از قرآن کریمه. دقت کردید چه عرض کردم؟ یعنی ادله عقلی است. مثلا الوعد، الوفا بالوعد، العداله، الحکمه، همین ادله ای که آوردن اینا نوعا در قرآن کریم آمده، یعنی خود قرآن کریم در بحث معاد و حالان که هیچ احتیاج به استدلال عقلی نداره. پیامبر وقتی فرمود که نبوتش ثابت شده قابل باید تصدیق بشود، استدلال عقلی کرده. همین آیه شریفه سوره مؤمنون آیه معروف، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. ببینید این خودش استدلال عقلیه دیگه در بحث معاد، سوره مبارکه مؤمنون اواخر سوره است. پس این هم یک دسته از آیات که در قرآن کریم عقل حتی در مسائلی که وحی و قرآن و نقل طریق مستقل است و نیازی نیست اون استدلال عقلی از نظر اساسی استدلال شده، اون شبهه هم که اونجا قبلا عرض کردیم جواب میدهد. این هم یک دسته از آیات. و نهایتا هم نمیشه، نه دو تا دسته دیگری هست، حالا وقت ما داره به نهایت میرسه. این را از استاد مطهری میخوام براتون بگم دیگه، این مطلبی که حالا عرض میکنم شاید بعضی مطالب قبلم همینجور بود. مرحوم شهید مطهری دو کتاب دارد، در دو جا این بحث را کرده. یکی در کتاب آشنایی با قرآن، مجموعه ای هست چاپ شده ازشون، 14-15 جلد، چند جلده؟ 14 جلد دارن تا حال چاپ شده، به نام آشنایی با قرآن کریم، جلد اول صفحه 47-58، همین راجع به عقل و تعقل در قرآن اینشون بحث کرده. یکی هم کتاب انسان و ایمان، که عجب کتابیه این کتاب انسان و ایمان، و اصلا این مجموعه مقدمه بر جهانبینی اسلامی ایشان فوق العاده است. حتما این مجموعه را اگر تا حالا نخوندید یا خوندید بازم بخونید. یه مجموعه هست 7-8 جلد هست، مقدمه بر جهانبینی چه اسلامی که ابتکاری ها اصلا روش های مطهری اینجا یه روش جدیدی و بدیعی است. اولین کتابش همینه، از انسان شناسی شروع کرده شهید مطهری بحث عقاید را. دقت میکنید برخلاف اون چیزی که مرسوم هست دیگه، از اول میگن خداشناسی، نبوت، الاخر، ایشو اصلا انسان شناسی را مفتاح قرار داده، مدخل قرار داده، انسان و ایمان. یعنی انسان یه موجودیه که غنی از ایمان نیست، ایمان از ضروریات زندگیشه. خیلی هم عالی بحث کرده این را، تا خوندید یا نخونده اید خیلی عالی است. که فی یوم هازا نه تنها نیاز انسان به ایمان کم نشده فی عصر علم، بلکه بیشتر شده است. استدلال میکنه اگر در زمانهای قدیم بعضی چیزها ممکن بود جامعه بشری را یه جوری اقناع بکنه، امروز اصلا جز ایمان نمیتونه رو قانعش کنه. والا ایشون میگه مکتب و ایدئولوژی، البته میگه امروز جوامع انسانی بدون مکتب و ایدئولوژی نمیتونن زندگی کنن. ایدئولوژی اون وقت چند جور داریم، مکتب چند جور داریم، یکیش ایدئولوژی چی هست؟ ایدئولوژی و مکتب وحیانی که این رو بیان میکند. من این را تدریس کردم، تلخیص کردم، تدریس خیلی ها این کتاب را تراوان بحث کردم. بله حتما این را بخوانید. بله انشالله تعالی دیگه آقای علامه طباطبایی و تلمیزش جناب شهید مطهری صفحه 66-71 این بحث را ایشون دار. و آن چیه؟ خلاصه اش این است، ایشون میفهمند دلیل بر این که قرآن کریم عقل را به رسمیت میشناسد چی هست؟ یکی از ادله آمده آسیب شناسی کرده. اگر به رسمیت نمیشناخت چه نیازی بود که بگه آقا چه آسیب هایی داره، این آسیب ها رو بشناسید پرهیز کنید. بشناسیم نشناسیم وقتی شما قبولش نداری مثلا چه فایده ای داره؟
پس عدل دلیلیه، یکی از ادله تام بر این معنا اینه که آسیب‌های عقل را، تفکر عقلی را بیان کرده. چی از این آسیب‌ها؟ پیروی از ظن و گمان، پیروی از روش آبا و اجداد و نیاکان بدون منطق، یکی هم هوا و هوس. ای یتبعون الا الظن و ما تحول انفس. پیروی از هوای نفس، این یک آیه نجم، سوره نجم آیه 23. یکی هم که ان یتبعون الا الظن و انهم الا یخرسون. حالا اینا اگر انشالله یه وقتی باز فرصتی باشه بحثی کنیم که این ظنی که منهی است علم عرفی نیست، ظن اطمئنانی نیست و خرس است، و الا از ظن الاطمئنانی و علم العرفی حجتون، او را قرآن نفی نمی کنه. حالا یه وقتی اگر مثلا باز جاش باشه بیان بکنیم، این هم هست. بنابراین این یک دلیل دیگری باقی مونده که دیالا فرصت تمام شد اینجا، چون بعدش کلاس درس هست، ما شرمنده نشیم، بذاریم این را جلسه آینده. دو تا آیه داره، حالا خواستید مطالعه کنید. یکیش آیه 10 سوره ملک، اگه خواستید مطالعه کنید. قالوا لا كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب. یکی هم سوره انعام که میفهمد که اتحسب ان اکثرهم يعقلون او يسمعون. اونجا سمع مقدمه بر عقل، اینجا عقل مقدمه بر سمع. حالا یکیش به نفع آقای نوری هست، اینجا بفهمد که ام تحسب ان اکثرهم یسمعون یعقلون، اینا یسمعون ظاهرا، این آیه هم یسمعون او یعقلون انهم الا کالانعام بل هم اضل. اینا حالا تأملی کنید، علامه هم اینجا بیانی داره، ان شاء الله جلسه بعد بحث خواهیم کرد. بعد میرسه سراغ روایات. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.